رحمان رحیم فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار قالب‌ها فیلم داستانی مستند پویانمایی نماهنگ فیلمنامه تولیدات تلویزیونی موضوعات رؤیای ایرانی نقد درون گفتمانی حافظه ملی فتنه 88 نهضت جهانی مستضعفین جنگ اقتصادی ملت قهرمان مهلت ثبت نام 20 آبان 1401 ثبت نام در ammarfilm.ir شماره تماس 021-42-79-53-20 دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار
ایران وطنم جان و تنم پاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورد هستن من جان و تنم هر دو فدای وطن من روزی پدری را تا زنده بمان روزی پسری تا آینده بمان با یار بمانم من و با یار بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی می ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و موسیقات یه کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش عشق تو میمانم. سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار من.
توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم.
یوم الله 13 آبان یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیز. این روز با شکوه به این خاطر روز دانش آموز نامیده شد تا خاطره فرزندان دلیر انقلاب برای همیشه جاودان بمونه و درس فراموش نشدنی برای تمام دانش آموزا در سراسر جهان باشه که با ابرقدرت ها و چپاولگران بین المللی به مبارزه بی امان بپردازن و عزت رو بر زندگی ذلتبار ترجیح بدن. روز دانش آموز بر همه دانش آموزا گرامی. امروز 13 آبان، روز من، روز تو، روز همبستگی ما، روز گره کردن مشت‌ها و فرود اون بر سر استکبار، سال روز کندن سیم خاردارهای لانه‌ای که استعمار رو به روح ما تنگ‌تر می‌کرد و بالا رفتن از دیواری که حصار شده بود بر عزت نفس ما. صبحتون بخیر باشه و سپاس از همراهیتون با شبکه رادیوی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه حلقه گم شده باشید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست، محکم قدم بردار با من. زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره، گاهی هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. حلقه گم شده از گروه خانواده رادیو سلامت تقدیم شما میشه. من حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی هستم که به عنوان کارشناس مجری در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی، نویسنده، سردبیر و تهیه کننده برنامه، محمد محمدی گزارشگر و سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار خوبمون با شما هستیم با گفتگوی دیگری از حلقه گم شده در حوزه ارتباط سالم در خانواده. راه‌های ارتباطی با ما سامانه پیامکی 3102. ما رو خوشحال خواهید کرد اگر دیدگاهتون به ما اطلاع بدید. افراد کمی ناخشنودی و نارضایتمندی از زندگی رو علت زیربنای بسیاری از نشانه‌های روانشناختی فلج کننده و رنج‌آور می‌دونن. اما اینکه چرا در چنین شرایطی دست به کنترل‌گری می‌زنیم، محور گفتگوی این برنامه حلقه گم شده است. با این عنوان که چرا دست به کنترل‌گری می‌زنیم؟ دوستان عزیز، در استودیو دو استاد محترم رو همراهی میکنن سرکار خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس و مشاور خانواده، و سرکار خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ، که عرض سلام و ادب دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. خانم دکتر ناظمی، خوش آمدید.
متشکرم از شما، خدمت شما، خدمت خانم دکتر و همینطور همه شنونده های محترممون سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب باشن.
سپاسگزارم از حضور شما و عرض سلام و ادب مجدد خدمت خانم دکتر که ما در هفته های متعدد توفیق داشتیم از حضورشون بهره مند بشیم. خانم دکتر مظفری، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست بزرگوار و عزیزم خانم دکتر ناظمی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه حلقه گم شده.
باز هم متشکرم از هر دو استاد. طبق روال برنامه ابتدای گزارش تقدیمتون میشه از آقای محمدی و برمیگردیم به استودیو با گفتگویی که تقدیم شما خواهد شد. چرا دست به کنترل‌گری میزنیم؟
سلام به شما همکاران گرامی، شما دوستان و عزیزان شنونده، خوشحالم باز میتونم در خدمت شما باشم در برنامه با گزارش های خودم. مجموع گزارشی رو تقدیمتون میکنیم در مورد موضوع برنامه، در مورد کنترلگری و اینکه چرا ما دست به کنترلگری میزنیم و معمولا هم کنترلگری بیرونی اتفاق میفته و در واقع باید با آگاهی از کنترلگری های بیرونی به دنبال تصحیح رفتارها و کنترل مناسب خودمون باشیم و روی رفتارهای خودمون دقت و نظر بیشتری داشته باشیم که دچار مشکلات و آسیب های کمتری داخل خانواده به خصوص بین زن و شوهر مواجه بشیم. از عزیزان بپرسیم ببینیم چقدر این رو مد نظر قرار میدن.
سعی میکنیم که به نظرهای همدیگه احترام بذاریم. اگه خانم هم نظری که داشته باشه دو نفری روش فکر میکنیم، اگه مثبت باشه که انجام میدیم، اگه منفی باشه که یه جوری با همدیگه حلش میکنیم.
کنترل دیگه من خودم اصولا آدم کنترلگری هستم، ولی خب دارم سعی میکنم این از خودم دور کنم، چون خودم اذیت میشم و آسیب میبینم. خب خیلی تلاش کردم، حالا مثلا هر کدومون سرمون رو به نحوی گرم کردیم که کمتر به هم گیر بدیم. تقریبا اوکی بود، مثلا روزی 2 ساعت مثلا من خودم رفتم تو اتاق تنها بودم، برای شخصی خودم رو میدیدم.
چون من با ایشون خیلی نرمال هماهنگ هستم، تا الان حقیقتش به اینجور مشکلات نخوردیم، ولی خب قاعدتا باید تو زندگی زناشویی طوری باشه که مشکلی هم به وجود نیاد دیگه، مثلا مشکل ساز نشه اون انتخاب که بخواد چون دوباره مثلا بخواد یه نوع بازسازی دوباره مجددی داشته باشین یا یه بازنگری داشته باشیم.
ما معمولا به قول همسرم چون خیلی هماهنگیم، سعی میکنیم نظرات همدیگر اول بشنویم بعد کارا انجام بدیم. در مورد خرید اگر خودمم حتی تنها بخوام برم خرید، اول با ایشون مشورت میکنم بعد خریدو انجام میدم که سلیقه ایشون هم باشه، به تنهایی این کار انجام نمیدم.
ممنونم از شما و همه عزیزانی که تو این پاسخ‌ها همراه ما بودن و همینجور شما شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی همراه بودید.
خب دوستان عزیز، در استودیو هستیم در خدمت دو استاد محترم و بزرگوار از حوزه روانشناسی و جامعه شناسی. گزارش هم که تقدیم شما شد آقای محمدی، سپاسگزارم از ایشون و امیدوارم متوجهتون قرار گرفته باشه. قصد داریم که این گفتگو راجع به کنترلگری رو، چون به نظرم میاد موضوعی است که خیلی ها بهش مبتلا بهن و یه وقتی هم شاید قضاوتی که ما داریم یه وقتی برگرده به اینکه خود ما کنترل بخوایم بکنیم شرایط رو، اما این کنترلگری رو به دیگری نسبت بدیم. ابتدا بپرسیم تعریفش چیه؟ خانم دکتر ناظمی برای ما تعریف میکنید این کنترلگری بیرونی به چه معناست؟
بله، کنترلگری یعنی در حقیقت همه مسائلی که داره اتفاق میفته، همه اختیاراتی که فرد مقابلمون داره یا افراد مقابلمون دارن در حیطه کنترل ما در بیاد، یعنی در حیطه اختیار ما. ما بگیم چه بکنن، کجا برن، چی کار بکنن، چی بخورن، چی نخورن. در حقیقت کنترلگری یعنی سلطه کامل روی افرادی که ما باهاشون داریم زندگی میکنیم یا فردی که داریم باهاشون زندگی میکنیم.
سلطه‌جویی، مفهوم سلطه‌جویی همیشه
تقریبا ببینید کنترلگری با سلطه‌جویی تا حدودی، یعنی افراد سلطه‌جو میتونن کنترلگر باشن یا افراد کنترلگر بخشی از اون سلطه‌جویی رو دارن، میدونید؟ یعنی تقریبا میتونن
یه ویژگی ذاتی و یک سلسله اعمال کنترلی
دقیقاً که فرد داره از خودش بروز میده.
خیلی متشکرم، تعریف خیلی خوب و روشنی بود. خانم دکتر مظفری، شما در تعریف کنترلگری بیرونی نکته‌ای دارید که اضافه بفرمایید؟
ببینید، همونطور که خانم دکتر گفتن، زمانی که یک شخص انتظار داشته باشه که کنترل همه چیز و همه امور و همه رفتارها در دست خودش باشه،
حتی اطلاعات طرف
و در واقع میشه گفتش که سلطه کامل بر کسانی که در دایره ارتباطی ما قرار دارن، که این را دایره ارتباطی رو اصولا ما جوری تعریف میکنیم که کسانی که تو این دایره قرار میگیرن یا این سلطه رو خودشون بپذیرن. به خاطر همین همواره توی ارتباط هامون با افرادی که فرو دست تر از ما هستن، با انواع مختلف، حالا تحصیلی، سنی، شغلی یا غیره و غیره، این رابطه ها رو شکل میدیم که بتونیم اون کنترل و اون سلطه رو بر اونها داشته باشیم و همه چیز اون رابطه رو کنترل بکنیم، اجازه ندیم که ذره
که رابطه برابر اتفاق بیفته.
بله، رابطه برابر اصلا بر نمیتابه. کسی که رابطه کنترلگری داره به هیچ وجه بر نمیتابه یک رابطه برابر رو. این رو شما تو تمام انتخاب ها و تو تمام رابطه هاش میتونید ببینید.
تو ادبیات روزمره لفظی دارن میگن که اصلا طرف دموکراتیک رفتار نمیکنه، به نوعی فکر میکنم همین
بله
کنترلگری رو نشون میده. خیلی متشکرم از تعریف خوبی که هر دو استاد ارائه کردن. سری میذارم اتاق فرمان، برمیگردیم میخوام راجع به این بپرسیم که این رفتار در روابط همسران ممکنه اتفاق بیفته. خود شاهد مثالش هستیم.
بله.
چطور میشه این اتفاق رخ میده؟
من میخواهم پدر خوبی باشم، من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم، ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم اگر که حلقه گمشده که ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
خیلی خوب، خوشحالم که ادامه برنامه رو میتونم تقدیمتون بکنم با این تعریف اولیه و در واقع موضوعی که انتخاب کردیم. امیدوارم لحظاتون آروم باشه، بتونید ما رو همراهی بکنید. راجع به کنترلگری در واقع صحبت میکنیم، اینکه این رفتار در روابط همسران وقتی اتفاق میفته دلایل و زمینه‌هایی داره. میپرسم از هر دو استاد محترم، خانم دکتر ناظم به شما بفرمایید.
بله. خب ببینید، یا فرد شخصیتش کنترلگره، در حقیقت ما توی بحث اختلالات شخصیت میگیم فرد اختلال شخصیت کنترلگر داره، خب، یا اینکه فرد به دلیل شرایطی که توی زندگیش اتفاق افتاده این کنترلش رو وسیع‌تر میکنه و کم کم یه رفتار عادتی میشه. یعنی چطور؟ مثلا فردی که توی یه خانواده‌ای بزرگ شده که پدرش کنترلگر بوده، زیادی روی این شخص فشار آورده، دو تا حالت داره دیگه، یا خودش هم همون رفتارا رو تکرار میکنه و کنترلگری شدید خواهد داشت، یا اینکه خیلی رها میشه، اصلا کاملا برعکس پدرش و متفاوت از او عمل
میکنه. منفعل عمل میکنه.
دقیقاً. حالا افرادی که در زندگیشون در حقیقت میان انتخاب میکنن، یعنی شخصیت‌های کنترلگرن، یا این رفتار عادتیشون شده، مثلا میگه من بهتر از همه میدونم، من عاقل‌تر از همه هستم، پس همه باید تحت کنترل من باشن، اون حیطه اختیارشون، حتی با دوستاشون، با کسانی که ارتباط خیلی کوتاه ممکنه برقرار بکنن، حرفی رو که میزنن حرفشون هم باز کنترله، تا حتی احساسات طرف مقابلشون رو میخوان کنترل کنن.
درست.
یعنی اگه عصبانی، چرا عصبانی؟ بابا به من فرصت بده، بذار یکم آروم. نه، به من بگو چرا عصبانی. این هم بخشی از اون کنترلگریه. متاسفانه ببینید، اگر فردی کنترلگره و فرد مقابلش جز این دو دست شخصیت نباشه، مثل سلطه‌جو و وابسته، این دو گروه با افرادی که سلطه‌جویی دارن یا حتی همین کنترلگری رو دارن شاید راحت زندگی کنن. یعنی شخص وابسته براش خیلی مهم نیست که این شخص هرچی هم بگیم داره کنترل میکنه، میگه نه من دوست دارم، مشکلی هم ندارم. یا فردی که شخصیتش سلطه طلبه، یعنی میپذیره یک نفر روش سلطه داشته باشه یا کنترل، اونم مشکلی نداره، داره زندگی میکنه.
بله.
مشکل جاییه که افرادی که در حقیقت زندگی رو میشناسن و به عنوان فردی مستقل میخوان توی زندگیشون عمل بکنن،
میخوان دموکراتیک رفتار،
دقیقاً توی زندگی زناشویشون دچار مشکل میشن. و خیلی جالبه که افراد کنترلگر خیلی هاشون مستقیم ورود نمیکنن. من دوستت دارم که کنترل میکنم، اصلا کنترل نیست، من نگران تو هم، آخه من باید بدونم تو کجا میری، یه موقع ممکنه این اتفاق بیفته. یعنی به انها و شکلهای
دلسوزی رو در واقع میکنم پوسته رویی و لفافه.
دقیقاً. اصلا چون افراد باهوشی هم هستن کنترلگرا، تقریبا بلدن چجوری نفوذشون رو روی شخص داشته باشن، ابتدا هم اون شخصی که داره زندگی میکنه متوجه شاید نشه، کم کم به تدریج احساس میکنه واقعا داره خفه میشه. یعنی این فرد در تمام بخشای زندگی شاید ریزترین و خصوصی ترین مسئلهش داره کنترل میکنه و دخالت میکنه، چون فقط به کنترل که محدود نمیشه، دخالت هم میکنه. بله. فرد کنترلگر دیگه. و خب در زندگی زناشویی این مشکل ایجاد میکنه، چون فرد احساس آرامش نداره، همش داره اذیت میشه، ترس داره، استرس داره، الان چی بگم، الان اگر که مثلا میخوام برم فلان جا، حالا اتفاق افتاده، من سر راهم رفتم این خریدو بکنم، یه کار دیگه هم داشتم انجام دادم، اه کجا بودی، چرا رفتی اونجا، کی گفت بری اونجا، و تمام این پرسش و پاسخ‌ها باعث میشه که فرد از اون زندگی زناشویی احساس آرامش و امنیت علل خصوص نداشته باشه. پس بنابراین به تدریج اون تعلق خاطر هم در زندگی از بین میره و دیگه نمیتونه ادامه بده زندگیش رو.
خیلی متشکرم از توضیحات جامعه شما خانم دکتر ناظمی. مصادیق روزمره ساده تری هم من به ذهنم رسید تو این فاصله که فقط فرد کنترلگر حتی تو پوشیدن لباس و نوع آرایش و همه چیز میخواد در واقع خودش رو به عنوان فرد دلسوز نشون بده، بگه اگه این لباس تو پوشیدی به نظر میاد بهت نمیاد یا این کارو بکنی درست نیست. خانم دکتر مظفری، از حوزه جامعه شناسی فرهنگ به نظر میاد که این پدیده خیلی موضوع فرهنگی و نهادینه شده، یه انگار که یه جوری دلسوزی و اون قیب مهابی و اون پدرسالاری اصلا پذیرفته شده تو فرهنگ ما. من در نوع تأسف باید بگم که به نظر میاد که کنترلگری در ایران خیلی عیب نیست، درست میفهمم؟
یکی از چیزهایی که متاسفانه آقای دکتر وجود داره و خب برمیگرده به ریشه های تاریخی و فرهنگی ما، و حالا به هر حال ما یک کشوری هستیم که چون یک تاریخ بسیار کهن داریم، یک تمدن بسیار کهن داریم، و در این تمدن کهن ما تجربه پدرسالاری رو داریم، یعنی یک تاریخ طولانی پدرسالاری که در نهایت همواره رابطه برابر نبوده،
درود بر شما،
همواره رابطه یک رابطه نابرابر بوده که در اون در مورد همه چیز یک نفر میتونسته تصمیم بگیره. این رابطه نابرابر وقتی وجود داره، خیلی جاها ما انگار که یک داریم این مجوز رو به آدم ها میدیم که شما پس میتونید این رو داشته باشید. در خانواده هایی که خب ما این رو داریم، خانواده های پدرسالار هستن و طبیعی تلقی میشه، یعنی من کلمه طبیعی رو استفاده میکنم به خاطر اینکه اینها اصلا احساس نمیکنن که دارن همچین کاری رو انجام میدن، و حتی اون افراد زیر دستی که تحت سلطه هستن هم این حس رو ندارن و احساس میکنن که خب این نوعی دوست داشتنه یا نوعی توجهه. مثلا ما یه تحقیقی انجام داده بودیم قبل از دوران کرونا روی همین مسئله، و خیلی از خانم های ما اذعان داشتن که ما دوست داریم طرفمون اینجوری با ما برخورد بکنه، چون اگر غیر از این برخورد کنه احساس میکنه مثلا ما رو دوست نداره، احساس میکنه به ما توجه نمیکنه. بعد یکی اگر شما گفت میبینی خانم دکتر این مقصر خود زنها هستن، بعد من گفتم نه این گونه نیست، به خاطر اینکه ما یاد میگیریم در جریان تاریخی و فرهنگی و اون آموزشی یاد میگیریم که دوست داشتن این شکلیه، توجه کردن این شکلیه. این یادگیریه خیلی تأثیر داره. خیلی وقت آدم های کنترلگر بله ممکنه اصلا نخوان این کار رو بکنن، ولی اون خواستی که وجود داره این شکلیه که تو اگر این گونه نباشی پس آدمی هستی که چیزی برات مهم نیستا. پس این نشون دهنده چیز میخوام بگم که این از دو طرفه، یعنی این گونه نیست که اون آدم کنترلگر فقط به خاطر اینکه بخواد سلطه جوییش و اون برتریش رو نشون بده این کار میکنه، خیلی وقتا اصلا ازش خواسته میشه، این
مجبور میشه،
آره مجبور میشه که این همچین رفتارهایی بکنه. من یه چند تا مورد رو مثال میزنم که شما اگر همچین آدمی تو زندگیتون دارید بدونید که با یک آدم کنترلگر در ارتباطید. مرد و زن هم نداره، فرق نمیکنه. کسی که مدام گوشی شما رو چک میکنه، به حریم خصوصی شما هیچ احترامی نمیذاره، گوشی، لپتاپ، ایمیل شما، اینها فضای شخصی و خصوصی شماست، درسته. و هیچ کس حق نداره توی اون وارد بشه. ولی خیلی وقتا من دیدم همسران مثلا تا همسرشون از سر کار میاد یا از یک جای میاد شروع میکنن به چک کردن گوشی و میگن نه ما زن و شوهریم، چرا نباید من به گوشیش دست بزنم؟ یعنی شما وقتی این رو بهشون میگی همین حرفو میزنن. ولی کسی که شما رو از دوستانتون و خانوادهتون به انواع مختلف جدا کرده، این دوستت فلان اخلاق رو داره، دوست خوبی نیست، با این نگرد، خانوادت نمیدونم خیلی فلان هستن پس با اینها زیاد رابطه نداشته باش، از همه چیز شما ایراد میگیره، از نوع لباس پوشیدنتون، نوع غذا خوردنتون، نوع راه رفتنتون، بعد آشکار یا پنهان شما رو تهدید میکنه، نمیکنی نه؟ وقتی گذاشتمت رفتم میفهمی؟ نمیدونم اینجوریه نه؟ پس اگه اینطوری شد خودت میدونی، یعنی آشکارا یا پنهان در حال تهدید کردن.
تهدید دو لایه داره، بد نیست همینجا یه مرور بکنیم که ممکنه تهدید بکنه که دل منو میشکنی.
آره.
با مظلوم نمایی در واقع. آفرین،
مثلا میگن
باجگیری عاطفی،
باجگیری عاطفی.
اون پنهان است دیگه، به صورت پنهان داره این
کارو. ولی بازم